سرخط مهمترین خبرها.
یک ساعت سبه دوده سودان سهر هم خوب بگه همه میخواد.
شکایت ها از رعایت نشدن لیمیت برق در منطقه ها، هشدار از خطر حمله های تروریستی در مسکو و جزئیات حکم عبدالخلیل خالقزاده و عبدالقادری رستم. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 8 مرد سال 2024 است. برنامه را از موضوع شکایت ساکنان از کمبود برق شروع میکنیم. شبانه روز گذشته ساکنان از بسیار منطقه های تاجیکستان به رادیوی آزادی نوشتند که لیمیت یا محدودیت برق سخت‌تر شده است. بر اساس لیمیت جاری شده، ساکنان در منطقه ها باید صبح از ساعت 5 تا 8 و بیگاه از ساعت 17 تا 22 باید برق گیرند. اما خبرنگاران رادیوی آزادی از شهر کولاب و شهر خوجند گزارش میدهند که شب گذشته ساکنان تا دیر شب برق نداشتند. همکار ما از شهر کولاب گزارش می‌دهد که شب 7 مرد بسیاری از ساکنان شهر کولاب تا ساعت 22 برق نداشتند. یک کاربر رادیوی آزادی از ناحیه رودکی کنار شهر دوشنبه هم می‌گوید ساعت الکی از 20 گذشته است ولی ساکنان برق ندارند. کاربر آزادی از ناحیه دیوشتیش هم نوشته است شب گذشته ساکنان فقط 2 ساعت برق داشتند. ساکنان منطقه ها هنوز از تیرماه سال گذشته با محدودیت برق می‌گیرند و ولی شکایت ها نشان می‌دهد که همین رژه تعیین کرده مقامات هم در باره انتقال برق به منزل مردم رعایت نمی شود.
ده ها تماما سوید نیست، در کسازور دین علوی دو واردیان سوید هست، آدمو نیست. ما 5-6 گیز داریم، نکیم سوید نداریم، نمیدونیم با کجوم مراجعت کنیم. خوب،
اما به جز منطقه ها در پایتخت تاجیکستان هم دوام 10 روز اخیر مردم از کمبود برق شکایت دارند. بینندگان عزیز، در منطقه شما ساکنان چند ساعت برق میگیرند؟ لطفا در زیر برنامه نویسید. سلطانبای آیجیگیت وکیل پارلمان قرقیزستان روز 7 مرد از مقامات کشورش خواست برای آزادی یک هموطنش که در تاجیکستان زندان است مدد کنند. به گفته آیجیگیت، شهروند پیشین تاجیکستان قوبتبگ یولداشف ماه اوگست سال 2022 بعد از دریافت شهروندی قرقیزستان برای زیارت والدان به شهر اسفره رفت ولی با گمان جاسوسی دستگیر و زندانی شد. نزدیکان قوبتبگ یولداشف از وکیل پارلمان قرقیزستان درخواست کمک کردند. او در نوبت خود از وزارت کارهای خارجه قرقیزستان، کمیته امنیت ملی این کشور و وکالتدار حقوق انسان قرقیزستان خواهش کرد که برای رهایی قوبتبگ از زندان در تاجیکستان یاری دهند. معاون رئیس پارلمان قرقیزستان نوربگ سیدیگالیف از نهادهای دخلدار قرقیزستان خواست است که مسئله را بررسی کنند. در پی مناقشه های خونین در سالهای 2021 و 2022 که از دو طرف ده ها کشته بر جای گذاشت، مناسبات تاجیکستان و قرقیزستان به سردی گرایید. تا این دم دو جانب در داخل و خارج از جمله روسیه چند شهروند یکدیگر را دستگیر و محکوم کردند یا به جستجو دادند. سفارت ایالات متحده آمریکا در روسیه از خطر حمله های تروریستی و افرادگرایی در جای های سیرادم شهر مسکو خبر داده است. در سامانه سفارت آمده است افرادگرایان گویا نقشه دارند که به اشتراکچیان چهارابینی های عموی در شهر مسکو در دوام 48 ساعت نزدیک حمله کنند. سفارت به شهروندان آمریکا در مسکو توصیه داده است که احتیاط کار باشند و از حضور در مکان های سیرادم خودداری کنند. مقامات روسیه تا این دم در این باره اظهار نظر نکردند. پس از 11 سال زندان، روزنامه‌نگار محمد یوسف اسماعیلوف تا سال 2025 حق خبرنگاری یا همکاری با رسانه‌ها را ندارد. همکنون همچون ساکن ناحیه اشت وی به یک روزنامه دولتی چینوارد ها می‌فرستد و به این وسیله روزگارش را پیش می‌برد. فرزان محمدی با او هم صحبت شد و این گزارش را آماده نمود.
محمد یوسف اسماعیلوف، روزنامه‌نگار مستقل و مؤلف ده ها مقاله تنقیدی، حالا بیشتری وقتش را به ساختن تصویرهای واژه‌یابی یا خود چین وارد صرف میکند. چین وارد نوی او به عید جهانی بانوان بخشیده شده است.
اون شکلوی که من بسازم تعریفی نشد، در یکون روزنامه ها نمیبینم. فقط شکل با گفته سادم که شکل معموی توجیکی را با جامعه توجیکی تاقی پوش توجیکی پای افزول توجیکی خوراکی توجیکی پوشاندن در روزنامه در همین در توجیکی ما کشف کردم، ولی افسوس که دیگر روزنامه ها دیگر مجله مر اون قدر کم بفهمند.
نه همه روزنامه و نشریه ها کراسورد و چینوارد نشر میکنند، هرچند این ژانرها نه تنها برای فراغت بلکه رشد ذهن نیز مهمند. چند وارد های محمد یوسف اسماعیلوف مرکبترند و تقریبا 100 سال را در بر میگیرد. آنهایی که جواب همه آنها را درست میابند از طرف نشریه ها جایزه میگیرند. ولی اسماعیلوف گله از آن دارد که نه همه صاحبان نشریه این نوع سرگرمی در رسانه ها را میفهمند.
از کلی روزنامه‌نگاران، از کل اونایی که صاحب مجله هستن یا خصوصی هستن یا دولتی هستن، چی بشه که نسبت همین کراسور چنوردای من مراق ظاهر کنن، مراق ظاهر کنن و خوانندگانشون رو میتونه به یک جد خیلی هوسمند کنه، چون مثل روزنامه جمهوریت اگر همین خیلی میشه نوران علانور بشه و باوری دارم که روزنامه های مجله ها از مفلس شوی شاید نجات یابند.
حالا اکثر چند وارد هایش را محمد یوسف اسماعیلوف به روزنامه رسمی جمهوریت می فرستد و بعد نشرش از جانب این نشریه هوسمند می گردد. ولی به قول او چند وارد هایش را هنوز از آوان نورسی در روزنامه های جوانان تاجیکستان، پیانیران تاجیکستان، صدای مردم، لیل نبتسک پراودا، آواز تاجیک یا حقیقت ازبکستان چاپ می کرد و در زمان شوروی مزد خوب می گرفت.
پول کونه رو به حوزه اگر چی کنیم به حوزه 80 سومان یا 70 سومان میشد و هر یک تاش 80-70 سومان بود، چون که در اون وقت ارد 12 سومی هم پیشتره بود.
اسماعیلوف میگوید تا حالا جمعان بیش از 1000 چینوارد نشر کرده است. آینده نیت دارد همه ای چینوارد هایش رو به شکل مجموعه به چاپ رساند و برای خود سرپرست میجوید. حالا ماه همگی 300 سومانی نفقه میگیرد و با مبلغ چند وارد هایش به دشواری روزگارش را پیش می برد. محمد یوسف اسماعیلوف ماه اپریل سال 2022 بعد 8 سال و 10 ماه را در زندان نظامش سخت سپری کردن آزاد گردید. او را سال 2013 با اتهام تمجعی به 11 سال زندان محکوم کرده بودند. هرچند خودش می گفت که بیگناه است و برای مقاله های تنقیدش در باره مقامات محلی از او نقار گرفتند. بر اساس قانون‌های عفو که در این مدت در تاجیکستان قبول کردند، از حکم زندان خبرنگار چند سال کاسته شد. محمد یوسف اسماعیلوف در گذشته در هفته‌نامه نور زندگی و چند دیگر از نشریه‌ها کار کرده است. سال 2011 او را برای نشر مقاله انتقادی با نام اشت ولنگار می‌گردد با اتهام تحقیر، تمعجوی و محلگرایی بازداشت کردند و 11 ماه در بازداشتگاه موقتی نگاه داشتند. در عموم وی تقریبا 11 سال عمرش را پسی پنجره گذرانیده است. با این وجود او حق ندارد از زمان آزادیش تا 3 سال آینده به فعالیت خبرنگاری مشغول شود. ولی به قول اسماعیلوف فضای روزنامه‌نگاری در تاجیکستان تنگتر شده است.
تا سال 2014 روزنامه مستقل خیلی بسیار بودن و اونها بسیار کمبودی‌ها را آشکارا میگفتن و البته خیلی روبران رو با یک کار کردن وادار بکرد. ولی افسوس که باید در این جوگی هم باید روبران از من خفه نشمانه، چون که خریب که در تاجیکستان روزنامه های مستقل نمون و اون مقاله هایی که واسه درد جامعه رو وقتی که ما افشو میکنیم خب باور کنید خونه قریب که روزنامه چوب نمیکنن.
حکومت تاجیکستان سالهاست که برای محدود کردن آزادی بیان و فشار به خبرنگاران و دیگراندشان از طرف سازمان های بین المللی سخت تنقید میشود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، نوحه اشت.
دادگاه عالی تاجیکستان جزئیات حکم صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده، نویسنده شناخته عبدالقادر رستم و مدیر چاپخانه ارگراف سهراب رجبزاده را اعلان کرد. دادگاه عالی در پاسخ خطی به خبرگزاری از پلوس نوشته است عبدالخلیل خالقزاده به 9 سال زندان و 76,000 سومان جریمه محکوم شده است. قبلا منابع نزدیک به خانواده خالقزاده گفته بودند که او را 6.5 سال زندانی کردند. دادگاه عبدالخلیل خالقزاده مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من را به برانگیختنش کینه عداوت ملی و مذهبی و قاچاق گناهکار کرده است. اما خود خالقزاده قبل از بازداشت در ماه اوگوست سال 2023 این اتهام ها را رد کرده بود. به اطلاع دادگاه عالی نویسنده عبدالقادر رستم هم با عیب برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و 4.5 سال زندان محکوم شده است. اما برخی چهره های ادبی بازداشت نویسنده را محکوم کرده گفتند که مقامات برای آشکار بیانی عبدالقادر رستم را جزا دادند. سهراب رجبزاده مدیر چاپخانه ارگراف دوشنبه نیز به 1 سال زندان محکوم شده است. دادگاه او را به سوء استفاده از وکالت گناهکار دانسته است. نزدیکان رجب‌زاده از همه گونه صحبت درباره این قضیه تا این دم خودداری میکنند. عبدالخلیل خالق‌زاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجب‌زاده ماه آوگوست سال 2023 به دنبال انتقادها از کتاب حوادث روزگار من بازداشت و زندانی شدند. مقامات میگویند که مؤلف در این کتاب نمایندگان برخی محل‌های تاجیکستان را پس زده است، اما مؤلف عبدالخلیل خالق‌زاده قبل از بازداشت این انتقادها را رد کرده بود. در کتاب حوادث روزگار من و فساد و مهاجرت، فضای ناخوب صاحبکاری و سطح پایین فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اشاره شده است. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 8 مارس را فرا میگیرد.
هشتمی مرد در تاجیکستان روز مادر تجلیل می شود. این سنه تاریخ بیش از یک عصر دارد. وقتی در اروپا حامیان حقوق زن با طلب حق و حقوق برابر با مردان در حیات اجتماعی و سیاسی بلند شدند، در تاجیکستان از سال 2009 با یک فرمان پرزیدنت 8 مارس چون روز مادر تجلیل می شود و هدفش بزرگ داشتی زن مادر، آفرنده حیات و تربیتگری نسل ها شمرده می شود. ماه مارس سال 2013 در پی مذاکره های بسیار ساله، آثارخانه معروف بریتانیا 6 نسخه از گنجینه های خزینه آمو را به آثارخانه ملی تاجیکستان تقدیم کرد. گنجینه آمو در عموم از 200 یادگاری نادر طلایی صده های 6 تا 3 پیش از میلاد عبارت بوده، از گران ارزش ترین مجموعه های جهان به شمار می رود. این یادگاری ها سال 1877 در تخت سنگین قلمرو فعلی تاجیکستان آشکار شدند. این گنجی بی‌بها را در هندوستان به انگلیس ها فروختند. بریتانیا گفت این یادگاری ها را به تاجیکستان بر نمی گرداند و تنها چند نسخه از شکل اصلی آنها را برای نمایش پیشکش می کند. 8 مارس سال 1950 شاعر تاجیک خاصیت ولی‌زاده تولد شده است که چون یک شاعر لیریک معروف شده است. مؤلف مجموعه های دوام راه، ترانه عشق، نازار دل زن را و دیگرها، بیشتر شعرهای وطن دوستانه و عشقی نوشته، ترنمگر شعری زنانه به حساب می رود. آوازخوان های زیاده مثل پرده قاسیموف، لاله عزیزی و عزیز وهاب و دیگرها ترانه های با متن خاصیت ولی‌زاده اجرا کرده اند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل به 120 تومان برابر از 100 دلار آمریکایی باشد، 1093-1094 تومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. بانوان کشور را در این روز به عیدشان تبریک کرده و برایشان خوشبختی های روزگار را تمنا داریم. خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا 7 مارس در نزد وکیلان هر دوی پالاته کنگره برآمد کرده از ناگزیر بودن کمک به اوکراین در جنگ ضد روسیه گپ زد. پوتین به اوکراین حمله کرد و در اروپا و بیرون از آن بی‌سر و سامانی را پهن می‌کند. اگر کسی در این تالار باور کند که پوتین در آن جا می‌ایستد، شما را اطمینان می‌دهم که او بس نمی‌کند. اوکراین می‌تواند پوتین را باز دارد اگر ما در کنار کیف باشیم و با پیشنهاد سلاح کمک کنیم، گفت جو بایدن. ایالات متحده یکی از متحدان اساسی اوکراین در جنگ ضد روسیه است، اما چند ماه اخیر بسته نوی کمک‌های حکومتی آمریکا در پلت پایانی کنگره در مانده است. مجلس نمایندگان زیر نظارت جمهوری خواهان است. جو بایدن در نزد وکیلان کنگره چند مرتبه از رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ انتقاد کرد که به گفته او در نزد رهبر روسیه تعظیم کرده است. این ظالمانه، خطرناک و غیر قابل قبول است. ما باید با پوتین مقاومت کنیم، گفت بایدن. این هفته بعد گذشتن انتخابات های داخل حزب معلوم شد که دونالد ترامپ و جو بایدن بار دیگر برای کرسی پرزیدنتی در ایالات متحده آمریکا رقابت میکنند. انتخابات پرزیدنتی در آمریکا ماه نوامبر همین سال برگزار می شود. محدودیت یا لیمیت انتقال برق در تاجیکستان سخت‌تر شده است. از بسیار منطقه های کشور به رادیو آزادی زنگ میزنند و میگویند و مینویسند که شب 7 به 8 مارس همگی از 1 تا 3 ساعت برق داشتند و بس. حالانکه بر اساس رجه تعیین کرده مقامات ساکنان روستاها باید شبانه روز 8 ساعت برق بگیرند. مقامات وضعیت را شرح نمی‌دهند. خبرنگار رادیو آزادی از شهر کولاب گزارش داد که شب گذشته ساکنان بسیار محله‌های شهر برق نداشتند و فقط صبح 8 مارس برایشون 1.5 ساعت برق داده شده است. در ناحیه‌های اطراف کولاب هم عین همین احوال بوده است. یک کاربر رادیو آزادی از ناحیه مومن‌آباد نوشت ساکنان این ناحیه شبانه روز اخیر فقط 1 ساعت برق داشتند. ساکنان از ناحیه‌های شهرتوز، واسع، همدانی، یاوند، خراسان و دیگر ناحیه‌های ولایت ختلان هم می‌گویند شبانه روز گذشته همگی 1 ساعت برق داشتند. در شهر بختر مرکز ولایت ختلان ساکنان 4 ساعت برق داشتند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. سفارت ایالات متحده آمریکا در روسیه از خطر حمله افرادگرایان به مکانهای سرادم شهر مسکو خبر داده است. در اطلاع سفارت که بیگاه هفته میمرد پخش شد، آمده است افرادگرایان گویان نقشه داشتند که به اشتراکچیان چاربینی های عموی در مسکو در دوام 48 ساعت نزدیک حمله کنند. سفارت به شهروندان آمریکا در مسکو توصیه داده است که احتیاط کار باشند و حضور در مکانهای سرادم خودداری کنند. مقامات روسیه تا این دم در این باره اظهار نظر نکردند. آژانس دولتی خواجگی جنگل نزد حکومت تاجیکستان و برنامه دستگیری رشد جماعهای کوهستانی بنیاد آخوند در باره ادامه شریکی سازشنامه نو امضا کردند. خبر می‌دهد نمایندگی بنیاد آخوند در تاجیکستان. مقصد سازشنامه دستگیری تطبیق دولت می‌باشد. برنامه رشد جنگل برای سالهای 2022-2026 برای مطابق شوی با اقلیم و بلند برداشتن استواری جمعیت با راه از نو برقرار نمودن جنگلزار، شنانیدن و حفظ درختان و به این وسیله به کاهش پرتاوهای گازهای گلخانه‌ای مساعدت می کند. گفته می شود در این خبر سال 2024 در زمین های کارخانه های خواجگی جنگل و دهقانان با کمک بنیاد آخان 300 هزار درخت میوه شنانده خواهد شد. بنیاد آخان در 64 نواحی کشور در سایه اقتصادی، معارف، تندرستی، رشد دیهات، حفظ محیط زیست، تلکومونیکاسیا، انرژتیکا، تجارت خرد و میانه، سیاحی، برقرار سازی فرهنگ فعالیت دارد. اما سال 2022 حکومت ولایت مختار کوهستانی بدخشان باغ مرکزی فراغتی شهر خارق را که زیر سرپرستی بنیاد آخان بود به مالکیت دولتی تبدیل داد. تا این دم چند مؤسسه متعلق به بنیاد آخوند در تاجیکستان دولتی شده یا نامش را دیگر کرده است. از جمله ماه سپتامبر سال گذشته به جای لیسه آخوند در شهر خارق، لیسه برای خوانندگان بالایاقت به کار سر کرد. لیسه آخوند 25 سال فعال بود. مرکز مانیتورینگ زلزله شناسی و پیشگویی وزارت حالات فوق‌العاده ازبکستان خبر داد که در یک روز در قلمرو این کشور 2 زمین‌لرزه ثبت شده است. مرکز زمین‌لرزه اول که روز 7 مارس ساعت 00:33 به وقت محلی رخ داد، ناحیه میرشکاری ولایت قشقدریای ازبکستان گفته می شود. اقتدار زمین‌لرزه در ناحیه قشقدریا از 2 تا 3 درجه را تشکیل داده است. ولایت بخارای ازبکستان را نیز در همین ساعت زمین‌لرزه 2 درجه تکان داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
محدودیت یا لیمیت انتقال برق در تاجیکستان سخت‌تر شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. از بسیار منطقه های کشور به رادیو آزادی زنگ میزنند و میگویند و مینویسند که شب 7 به 8 مارس گذشته همگی از 1 تا 3 ساعت برق داشتند و بس. حالان که بر اساس رجه تعیین کرده مقامات ساکنان روستاها باید شبانه روز 8 ساعت برق بگیرند، مقامات وضعیت را شرح نمیدهند. خبرنگار رادیوی آزادی از شهر کولاب گزارش داد که شب گذشته ساکنان بسیار محله های شهر برق نداشتند و فقط صبح 8 مارس برایشان 1.5 ساعت برق داده شد. در ناحیه های اطراف کولاب هم عین همین احوال بوده است. یک کاربر رادیوی آزادی از ناحیه مؤمن آباد نوشت ساکنان این ناحیه شبانه روز اخیر فقط 1 ساعت برق داشتند. ساکنان از ناحیه های شهر توز، واسه، همدانی، یاوان، خراسان و دیگر ناحیه های ولایت ختلان هم میگویند شبانه روز گذشته هم 1 ساعت برق داشتند. در شهر بختر مرکز ولایت ختلان ساکنان 4 ساعت برق داشتند. تلاش خبرنگار رادیوی آزادی برای فهمیدن شرح مسئله از اداره برق منطقه کولاب به نتیجه بود. در ولایت سغد و ناحیه های منطقه رشت هم ساکنان از اجرا نشدن لیمیت برق شکایت دارند. کاربر رادیوی آزادی از شهر پنجکه نوشته است به آنها فقط 1.5 ساعت برق داده شد. ساکنان شهر بوستان در ولایت سغد میگویند 20 روز است که 2 ساعت صبح و 2 ساعت بیگاه برق میگیرند. کاربر آزادی از ناحیه دوشتیچ هم نوشته است شب گذشته ساکنان فقط 2 ساعت برق داشتند. از عین حال در ناحیه های مسجا و اشت هم خبر رسیده است. یک کاربر رادیوی آزادی از ناحیه رودکی کنار دوشنبه هم میگوید شام 7 مرد ساعت از 20 گذشته است ولی ساکنان برق ندارند. مقامات از تیرماه سال 2023 به ساکنان منطقه ها با لیمیت یا به طور محدود برق می دهند. بر اساس رجه تعیین کرده شبکه های تقسیماتی برق، ساکنان صبح از ساعت 5 تا 8 و بیگاه از ساعت 17 تا 22 باید برق گیرند. ولی شکایت ها نشان می دهد که همین رجه تعیین کرده مقامات هم در انتقال برق رعایت نمی شود. به جز منطقه ها در پایتخت تاجیکستان هم دوام 10 روز اخیر مردم از کمبود برق شکایت می کنند. آخر ماه فوریه نوبدار شبکه های برق دوشنبه به رادیوی آزادی گفت دستور گرفتند که انتقال برق را با نوبت در محله های پایتخت قطع کنند. مسئولین رسما جاری شدن لیمیت در پایتخت را رد کردند، اما ساکنان گفتند هنوز هم انتقال برق در محله های شهر دوشنبه قطع می شود. تامین اهالی با برق یکی از مشکلات اساسی حکومت تاجیکستان در بیشتر از 30 سال اخیر گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. مقامات کمبود آب در آبانبارها، تعمیر تجهیزات، صدمه و یک بار زیاد شدن استفاده برق را از سبب های کمبود برق در کشور می گویند. اما برخی باور دارند که فروش برق به افغانستان سبب کمبود آن در داخل کشور شده است.
نا پای داره با دادگاه عالی تاجیکستان جزئیات حکم صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده نویسنده شناخته عبدالقادر رستم و مدیر چاپخانه ارگراف سهراب رجبزاده را اعلان کرد. دادگاه در پاسخ خطی به خبرگزاری از پلیس نوشته است عبدالخلیل خالقزاده به 9 سال زندان و 76000 سومانی جریمه محکوم شده است. قبلا منابع نزدیک به خانواده خالقزاده گفته بودند او را 6.5 سال زندانی کردند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دادرس عبدالخلیل خالقزاده مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من را به برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و قاچاق گناهکار کرده است. اما خود خالقزاده قبل از بازداشت در ماه آگوست سال 2023 این اتهام را رد کرده بود. به اطلاع دادگاه عالی، نویسنده عبدالقادر رستم هم با عیب برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی به 4.5 سال زندان محکوم شده است. برخی چهره های ادبی بازداشت نویسنده را محکوم کرده گفتند مقامات برای آشکار بیانی عبدالقادر رستم را جزا دادند. سهراب رجبزاده مدیر چاپخانه ارگراف باشد 1 سال از آزادی محروم شده است. دادگاه او را به سوء استفاده از وکالت گناهکار کرده است. نزدیکان رجب داده از همه گونه صحبت درباره قضیه خودداری میکنند. عبدالخلیل خالقزاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجبزاده ماه آگوست سال 2023 به دنبال انتقادها از کتاب حوادث روزگار من بازداشت و زندانی شدند. مقامات میگویند مؤلف در این کتاب نمایندگان برخی محل ها را پس زده است، اما عبدالخلیل خالقزاده قبل از بازداشت این انتقاد را رد کرده بود. در کتاب حوادث روزگار من به فساد و مهاجرت، فضای ناخوب صاحبکاری و سطح پایین فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اشاره شده است. بعضی از حقوقدان های تاجیک حکم صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده، روزنامه‌نگار و نویسنده عبدالقادر رستم و ناشر سهراب رجبزاده را با نظرداشت ویژگی های کارشان سنگین دانستند. دکتر علمی حقوق شاکرجان حکیموف این حکم را باعث به نگرانی و ناراحتی دانست. او بر رادیو زودی گفت آنها به جامعه خطرناک نیستند. مقامات تا هنوز حکم و جزئیات آن را نگفتند. پیوندان عبدالخلیل خالقزاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجبزاده نیز موقع خود را بیان نداشتند. مقامات این کتاب یادداشتی را که در ماه مارس سال 2023 معرفی شد و در آن به فساد و مهاجرت، فضای ناخوب صاحبکاری و سطح پایین فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اشاره شده است، سبب برانگیختن کینه و عداوت ملی دانستند. بعضی از نمایندگان حکومت و طرفداران آنها مؤلف را به پس زدن نمایندگان محل‌های گوناگون تنقید کردند. عبدالخلیل خالقزاده پیش از بازداشت این همه را رد کرد و در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که برای او نه محل بلکه تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. سخن او و همراهانش در مرافعه آخر دادگاهی معلوم نیست. چندی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، فعالان و نمایندگان مخالفین از جمله سازمان بنیاد بزرگمهر و پیمان ملی حکم 3 نفر را محکوم و حکومت را با کوشش بستن دهان دیگراندشان گناهکار کردند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org
سلام شنوندگان گرامی، مصاحبه رادیو آزادی جمعه قدوس درام نویس، نویسنده و سناریو نویس تاجیکستان. در تلویزیون تاجیکستان وزارت فرهنگ کشور تئاتر به نام عبدالقاسم لاهوتی و در دانشگاه دولتی صنعت تاجیکستان به نام تورسونزاده ایفای وظیفه کرده است. فعلا مدیر شعبه پوبلیسیستیکی اتفاق نویسندگان تاجیکستان می باشد. اما نام جمعه قدوس بیشتر به تئاتر، به حیث درام نویس، مؤلف ده ها اسپکتکل از سالهای 80 عصر گذشته تا هنوز ربط دارد. در استودیو من میرزا نبی خالقزاد هستم و صحبت رو پیش میبرم. ما صحبتمون رو با این سوال شروع کردیم. آیا امروز هم برای تئاترهای کشور اثرها پیشنهاد میکند؟
پیش از همه انسان باید انسان باشد، آدمیتش بلند باشد، نه وابسته به دین، نه وابسته به زمان، نه وابسته به ساختار دولت. درست است. اینکه بعضی نفرایی که هم در سر دولت میشنن مثلا غریزه جوی هستن یا کاری بعدی میکنن، این حوالا به خودشون میگه. اکثر مخصوصا شاههای اوریایی ما چه خدمت های کلان کردن. و برای همین هم ما تاریخ هم تو از تاریخ شناسو نمیموزیم در ما از اعتماد رفی هست تمامی دیگر نمودهای چیزی که مونده هست از روایت های قدیمهی که در ایران هم هست در دیگر جا هم هستن در کتاب ها مونده هست کمانبی در عوستو مونده هست در دیگر اثر تاریخ مونده هست وقتی که میجویم حتی اون نویسنده یا تاریخ میگوریم که فانوزه موریزونه نظر کرده نویشتن یعنی که با معنی کنای آمیز هم نویشتن در اصل میبینیم که خیلی چیزای خوب هستن
بله.
و ما کوش کردیم که همون چیزای زنده کنیم متاسفانه فیلم نشد افریده چون که به نهایت مبلغ گران طلب میکرد بعد خیلی اینجا بازی اگر چیزای فنی هم دارد مسئله ریژیسوری و دیگر چیزا تجهیزات خودی مخصوصی کنا افری با این چیزمون لیکن کتاب کرده چوب کرده در حجم کلان خیلی اول شد بعدا در همون زمان ما با دولتی بزرگترینی که به امپری بزرگترینی که در همین عهد ما در مواسه با مردمی ما بود این امپری کوشانیون بود
بله.
که خیلی زیاد هم حکم میکرد و خیلی زیاد جوی هم میگرید از ایران کلانتر بود اولی چور امپری جهانی بود همون وقت چین بختر قدیم و ایران و روم و همون هم اخلاق چیزای زیادی داشت اخلاق آباد کنیوی که کرد از فرسی همون شوی خیلی بزرگی همون کنش کرد
بله.
و معنی خوردی بهترین پسر پینجه بهترین معنیش همون خیلی داشت و من بسیار چیزای از همون دارم پیدا شد یافتن موندن که امروز بسیار عبرت بخش است باعثی دستگیری هست و وقتی ما در اون دنیای اون اندیشه و فکر و اون چیزایی که بواسطه به همین طلباتوی دینی هم بودن دینی میتروپرستی دینی خیزروشتی دیگر چیزا دیگر جریان هایی که بودن ما میبینیم که تمامی همین منبعده حتی مبارزه های دینی اطراف همون چیزا هست
بله.
همون هفت شهر عشقی عطور هم همونجا هست همون طلبات هفت چیم بگم میار یا زینه گذاریش همون وقتا بوده است همون وقتا مردم میکنن هم میکنن مقصدش چیه؟ مقصدش همین انسان رو تربیت کردن انسان رو با انسانیت بودار کردن با واسطه دین بوده است خب اینجا دین هم نید دیگر چیز هم بود خیانت به دولت یا اینکه خدمت به ملت خب همین عویست رو اگر هم طلبات های معنیش رو نیو کنید امروز هم در تمام دین ها هستن و انسان تربیت میکنه باید میگه انسان باید مبارز باشه حتی این در یکان دینی دیگر نیست باید میگه که از بس که اکا اعتقادی اونها هست باوری اونها هست قدیمه هست زمان در حسی اهریمن هست میگن چون که اهریمن پیشتر تولد میشود از چکمی زمان های بیاخر زوربان هم میبرید و دنیا به دستی باید میشود اهورمز بطر میگه چند سانی هم چیل هست و لیکن دنیا رو آرامز می سوزد یک خدای اساسی خدای نیکی اصلا آفرید بود ولی چفر می تواند آرامز بدی می کند و به انسان می گوید که امروز نیاز به تو هست نیاز به نیکی به کروی نیکی تو هست تو اگر حتی یک فرض کنید جانوری زهرناک نیست کنی این برای آبادی دنیا کمک می رسوند یعنی بشه اونم فعال شد حتی بعضی رفخانی می گفتن که این هایی کمیش بود از که اون شنو حال کمیش ها که باید بودن و آبراز کمیش بعضی قبول نداشتن نکرد بگید کم باید کمیش بود چی بود که باید انسان فعال و مبارز طلب میکرد
بله.
این برای تربیه برای چی بله. میگن برای ایمایه به دولت بسیار لازم بود
درست
است مثلا عویس رو میبید میگد که از کدام نمودی دو مرد بهتر است اونه که مثلا زن دارد فرزند دارد خانه دارد اسب دارد چی دارد البته میگه این بهتر است برای هم دین و برای دولت چون گیبای اولش که توانا است نیرومند است دلش با قوت است و برای همه حمایه زن و خانه و فرزندش باید کوشش میکند
و حالا به عنوان سوال آخرین شما همچون درام نویس نویسنده سناریو نویس با شنونده و بیننده هایتون چی پیام دادنی هستید خواهش میکنم همین نکته را برای ما بگویید
بینید مشکل است خیلی من پیش از همه میخواهم که مردم تیم باشن آباد باشن فضای آرام باشد در محیطشان در زندگیشان و البته برای فرهنگی بودن، برای در خود تجسم نمودن تمام دستاوردهای نیکترین انسانیت در بخش فرهنگ، در بخش اخلاق و آداب کوشش کنند. چون ما باید فرق کنیم از دیگر مخلوقات، ما فرق کنیم از آدمانی که این صفات رو ندارن. و ما این است یکی از همون شمی گرنمون، یکی از طلباتی که یا خواهشی که ما در همون اثرهامون داریم، میخواییم که انسان باشد.
تشکر شنوندگان گرامی، صحبتی ما را با جمعه قدوس درمنویس شناخته تاجیک شنیدید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
دانشگاه کلاب باید بینوی تعلیمیش را به شبکه گرمیدهی وصل میکرد. اجرا نشدن نقشه قبول دانشجویان این کار را به عقب انداخت. نقشه قبول به دانشگاه کلاب امسال تنها 65% اجرا شد. رئیس دانشگاه میگوید این سبب کمبودی مبلغ و اجرا نشدن نقشه های ساختمان و رشد دانشگاه گشته است.
تو بینوی فکولته های در پهلوی بینوی مرکزی قرار داشته و اونه که و ما دست نداد برای تصمیم همین عملی سازی، تصمیم همین اقدام و به شبکه گرمیدهی پیوست نشدن. این هم پیش از همه خدا شبکه معلوم است که از همون ضرری که شما میبید.
از سال 2021 به این سو قبول دانشجویان در همه دانشگاه های کشور کم شد. چهار بار دراز کردن مهلت قبول از طرف مرکز ملی تستی نیز نتیجه کافی نداد. با این سبب حتی حجم درس ها نیز کاهش یافت
و تنها نمون فویزه که اجرا نشدگی بود می توانیست که در جمع ساعت های عمومی تاثیر خود را رساند. اگر کانتینجنت زیاد باشد ساعت ها زیاد می شود و در اینجا می تواند که با استادان با ساعتی بیشتر رسد.
کالج های رشته آموزگاری در منطقه از نقشه قبول استثنا نبودند. از همه بیشتر قبول پسران به کالج ها رو به کم شوی نهاده است. تنها از 946 تحصیل کننده کالج آموزگاری کلاب 22 نفر را پسر تشکیل می‌دهد. چون این روان با گفته رهبریت کالج با ساعت‌های درسی و تأمین مالی تأثیر عمیق داشته است.
یعنی امسال کمیسیه قبول در مؤسسه از به طریق مرکزی تستی 13.6 نفر پاییز قبول شدند. این عامل باعث کم گشتن حجم معاش کارمندان معمولی و خودجگی از حساب مبلغ‌های محسوس می‌شود.
کاهش دانشجویان را به جاری شدن قانون نوی خدمت حربی رب می‌دهند. جلب دانشجویان در حال تحصیل به ارتش با شیوه‌های مختلف، آموزگاران و رهبران بعضی دانشگاه‌ها را نیز نگران نموده است. نمایندگان سازمان‌های اجتماعی بارها تاکید نمودند که برای پیشگیری از این روند باید قانون خدمت حربی بازنگری شود. ولی پارلمان تاجیکستان و وزارت دفاع کشور همیشه از این طرح حمایت میکنند. با گفته رهبران دانشگاه و دانشکده ها و کالج های منطقه، ادامه یافتن این روند میتواند سبب ورشکستگی مؤسسه های تعلیمی شود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بینندگان گرامی درود بر شما. هم صحبت ما امروز در برنامه مهمان آزادی دانشمند سرشناس استاد دانشگاه لیدن هلند، محقق تاریخ اجتماعی خاور میانه و آسیای مرکزی پروفسور تورج اتابکی هستند که برایشان میگیم خوش آمدید و بی‌نهایت شادیم که مهمان ما شدید.
سپاسگزار دعوت شما، سلام گرم دارم برای تمام دوستان و همه تاجیکان.
زنده باشید. خب شما محقق تاریخ نگاری و فرهنگ سیاسی صده 20 ایران هستید و همزمان نسبت کشورهای آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان توجه خاص دارید. به فکر شما تاریخ صده 20 ایران و همین گونه همین دوره تاجیکستان را چی گونه می شود عنوان کرد؟
خب اجازه بدید بگم که در انقلاب اسلامی که در ایران بود صفحه تازه‌ای توی رابطه بین ایران و کشور تازه تأسیس تاجیکستان گشود. پیش از اون ما اتحاد جماهیر شوروی رو ایران میشناخت. خب ایران بعد از اینکه فروپاشی اتحاد شوروی رو ما داشتیم کشوری بود که تاجیکستان رو به رسمیت شناخت، استقلال تاجیکستان رو از نخستین کشورهایی بودش که استقلال تاجیکستان رو خیلی سریع تندش به رسمیت شناخت. نگاه بکنیم به تاریخ روابط ایران با تاجیکستان، به داوری من این رابطه رو میشه به 3 دوره بخش کرد. دوره جنگ داخلی هست یا جنگ تحمیلی، الان بیشتر ترجیح میدن نام جنگ تحمیلی رو در تاجیکستان به کار ببرند. خب ما میگیم یا جنگ شهروندی یا جنگ داخلی تاجیکستان، اونجوری که من مینویسم جنگ شهروندی یا تحمیلی داخلی. و بعد این در حقیقت یه دوره‌ای بودش که ایران نقش نسبتاً مثبتی بازی کرد برای آشتی دادن طرف‌های جنگ. خب در همون دوره ایران پناهگاهی بود برای گروه‌هایی از اپوزیسیون تاجیکستان، به ویژه نهضت اسلامی تاجیکستان و البته غیر نهضتی‌ها هم در ایران بودند و سفارت ایران در تاجیکستان نقش نسبتاً مثبت و مؤثری بازی کرد در آشتی دادن این طرف های درگیر. بعد ما یک دوره ای داریم که در حقیقت بعد از پایان جنگ شهروندی یا جنگ تحمیلی یه دوره ای داریم که تقریبا رابطه پیش میره، البته اون تنگاتنگی رابطه ای که انتظار میرفت نیست، به خاطر دلیلش هم به خاطر این که دو سنخ متفاوته، دو نهله، دو ژانر متفاوت حکومت داری هستن. حکومت جمهوری اسلامی حکومت ایدئولوژی که یک خوانش ویژه‌ای از اسلام داره، خوانش فقاهتی داره از اسلام و گهگاهی تلاش میکنه که همت بذاره برای بست تشیع شیعه. کسانی هستن از تاجیکستان میان در حوزه های علمیه ایران درس میخونن و از این دست، و بیشتر تلاش میکنه که اگر بشه، اگر بتواند، به خلاف دوره قبل که بیشتر روی ایرانیت یا روی زبان پارسی تکیه داشت، این بار کم کم گاهی هم اینجا و اونجا روی بست اسلام، توسعه اسلام کار میکنه. و از نظر اقتصادی هم رابطه بد نیست، نه اینکه اصلا رابطه اقتصادی نیست. ایران در چند طرح عمرانی تاجیکستان شرکت میکنه، یک رابطه امنیتی داره، نظامی نه اما امنیتی داره، انتقال امنیتی داره با تاجیکستان. و خب در همین حد میشه گفت دوره سوم به داوری من با 2015 میشه. در حقیقت وقتی ما در تاجیکستان دولت مرکزی علیه اپوزیسیون به ویژه اسلامی، نهضت اسلامی موضع میگیره و بسیاری از رهبران دستگیر میشن، بعضی ها که در خارج هستن دیگه نمیان، بر نمیگردن، و ما یک کنفرانسی داریم در تهران به نام کنفرانس بیداری اسلام یا همچون چیزی، و در اونجا یک از رهبران تاجیکستان نهضت اسلامی شرکت میکنه. آیت الله خامنه‌ای در آغوشش میگیره، بوسه بر پیشانیش میزنه. و این در حقیقت دوره سومی است که در رابطه ایران با تاجیکستان شروع میشه. دوره تلخی است.
بله
دوره تلخی.
بله خب از همکاری ها یاد کردید و ضمناً میتونم بگم که در میانی اون نفرانی که نسبتاً کلانسال هستند در تاجیکستان فرهنگیان، خب یاد میارن که در ابتدای سالهای 90 قرن گذشته شما زیاد به تاجیکستان میرفتید و اونجا یک محفل های جالب هم برپا میکردید که یک این یک دوره پیوندگری فرهنگی تاجیکستانیان و ایرانیان بود. بله، پس شما از اون سالها چی برداشت دارید و چرا این روند دیگر ادامه نکرد؟
ببینید، دو شکل کار در تاجیکستان بود. ما به عنوان اهل فرهنگ، اهل قلم، دانشگاهی تلاش میکردیم که همزبانانمون رو پیدا کنیم. من مینوشتم در ادبیات و صنعت تاجیکستان خانه مهر من است. من در شهرهایی مثل خوجند، مثل دوشنبه، بدخشان، خارق، جای جا به جای تاجیکستان میرفتم، صحبت میکردم درباره همزبانانمون، پیوندهای فرهنگیمون و اینکه به هر صورت این منطقه، درسته که شیر و شکر داریم، ما هم ایرانی زبانها، فارسی زبانها داریم، ایرانی تبارها داریم و هم ترکان اینجا در برابر هم زندگی میکنن. من برنامه هایی درست میکردم، همین شیر و شکر برای بی بی سی و از این داست، و رابطه نسبتا خوب بود. ما این برنامه رو در حقیقت پیش میکشیدیم و دنبال میکردیم. در خود ایران، ما البته بیرون از ایران بودیم، ایرانیان بیرون از کشور بودیم، این کارو میکردیم، اما در درون ایران هم بودن کسانی که اهل قلم، دانشمند بودن، کنفرانسایی رو میذاشتن و این کارو میکردن. خاطرات بسیار خوبی داریم. اما از چهره های خیلی برجسته‌ای که دولت ایران اون زمان داشت، اگر بخوام نامی ببرم، باید از یکی از سفرهای جمهوری، سفیران جمهوری اسلامی شبستری نام ببرم که نقش مثبت داشت در نزدیکی فرهنگ بین ایران و تاجیکستان. اما بعد از اون من وضعیتی که پیش آمد کمی فاصله گرفته شد از فرهنگ و ادب و زبان مشترک و از این دا، و بیشتر روی تعلقات دینی آیینی ایران سرمایه گذاری کرد. و خب این نمیتونه درباره این داستان در مورد تاجیکستان مصداق داشته باشه. تاجیکستان درست مسلمانن، اما اسلام فقاهتی جمهوری اسلامی رو قبول نداره.
و ضمناً شما بالاتر در صحبت از همکاری های نظامی یاد کردید که نیست، ولی طوری میبینیم در این اواخر همکاری های نظامی و دفاعی بین ایران و تاجیکستان دارد فعال میشود. خب شما این را به چی بستگی میدید؟
ببینید، من همکاری نظامی نگفتم، گفتم همکاری های امنیتی، یعنی تبادل رد و بدل و دادن اطلاعات امنیتی به کشور. اون زمان ما داشتیم امنیتی، همکاری نظامی نداشتیم. روسیه اجازه همکاری نظامی این کشور رو، تاجیکستان رو، با هیچ دولتی از جمله ایران نمیداد. این در حقیقت روسیه گمان میکرد، هنوز هم در مسکو کسانی گمان میکنن که تاجیکستان حیات خلوت روسیه هستش و روسیه هیچ گونه بازیگر دیگه ای رو، چین باشه، ایران باشه، ترکیه باشه، قبول نمیکنه تو اون منطقه. به ویژه ما نیروی نظامی و پادگانهای روسیه داریم در خاک تاجیکستان. همکاری ها اما درباره رد و بدل کردن های اطلاعات امنیتی بود. حالا در حال حاضر نگاه که بکنیم، میبینیم که عضویت ایران در شانگهای سبب ساز شده که یک بینشی شکل بگیره در این منطقه که بر بستر اون همکاری های شانگهای، همکاری های امنیتی و نظامی اعضای شانگهای در حقیقت بتونه آرام آرام خودش رو نشون بده. البته نه روسیه، نه چین و نه دیگر کشورهای عضو پیمان شانگهای علاقه ای ندارن که پیمان شانگهای رو به عنوان یک اردوگاه علیه غرب و به ویژه ایالات متحده امریکا بدل کنند. ضمن اینکه استقلال این منطقه رو قبول دارن، ولی نمیخوان بستر در حقیقت مقابله با ایالات متحده امریکا و غرب باشه. ایران گمان میکنه به خاطر اینکه از تک‌افتادگی سیاسی، این ایزولیشن یا تک‌افتادگی سیاسی که ما داریم در صحنه روابط بین‌المللی ایران خلاص بشه، رو کنه به شانگهای و خانش خودش رو از شانگهای به دست بده که لزوماً این خانش با خانش اعضای دیگه شانگهای همخوانی نداره.
یعنی این بستگی ندارد با اون حادثه‌ای که حالا میگذرن در جهان، مثلا در خاورمیانه و در اوکراین؟
نه، گمان نمی‌کنم. نه گمان نمی کنم، به خاطر اینکه اولا در شانگهای، در پیمان شانگهای، همه اعضای شانگهای در مورد بحران اوکراین هم صدا نیستند. ما تفاوت نظر رو داریم در پیمان شانگهای در مورد مسئله اسرائیل و غزه، به ویژه در امروز یک تفاوت بسیار بسیار چشمگیری بین اعضای شانگهای میخوره. شاید تنها کسی که، تنها کشوری که به مقابله با اسرائیل برخواسته در اینجا، ایران، جمهوری اسلامی ایران.
بله، از واقعه های خاور میانه یاد کردیم و همین روزا که حالا ما صحبت داریم اونجا بازم خاور میانه در آتش جنگ میسوزد و همه روز خبرهای بد و سخت و ناراحت کننده میرسد. خب نگاه شما به این یک دور نو بحرانی در این منطقه و تاثیر آن به کشورهای گرد و اطراف آن و دولت های دور و نزدیک آن چی بوده میتواند؟
ببینید، بذارید بشه یک اعتراف بکنم به شما. دانشمند بزرگ، فیزیکدان بزرگ ما ایزاک نیوتن یک حرفی داره، میگه آنچه میدانم یک قطره است، آنچه نمیدانم یک اقیانوس. واقعا نمیدانیم چه میشه، سرنوشت این وضعیت چه میشه، کاملا غیر قابل پیش بینیه. اما داوری من بر اساس آنچه که ما در سوریه داشتیم این هست که درجه خشونتی که ما در این چند روز گذشته در نبرد بین حماس و اسرائیل داشتیم آنقدر عمیق و گسترده است که یک ابعاد بسیار بسیار پیچیده تری به این جنگ بخشیده که این جنگ میتونه فراتر از اسرائیل و غزه پیش بره و تبدیل بشه از یک جنگ محلی به یک جنگ منطقه‌ای و امیدوارم نباشه به یک جنگ جهانی.
جهانی میگن این گونه سر و صداها هم هست.
همیشه این وجود داره. نگاه کنیم به تاریخ قرن گذشته ایمون، جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی، هیچ کس گمان نمیکرد که این جنگ ها شکل بگیره. هیچ کس گمان نمیکرد کمتر از 20 سال بعد از پایان جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی رو ما داشته باشیم. یعنی خرد در حقیقت سیاسی همیشه نزد انسان نیست. میتونه بیخردی باعث بشه که ما به جنگ هایی کشیده بشیم که تلفات انسانی بسیار بسیار گسترده تر باشه.
خب حالا اگر نگاه به اندازه به افغانستان، اونجا مقامات تاجیکستان خیلی سخت تغییر قدرت رو در این کشور قبول کردن، چون نگرانی های دارند از احتمال قوی شدنی افرادگرایی و وارد شدنی جنگجویانی رادیکال از افغانستان به قلم روش. شما چی نگاه دارید به این وضع و دورنما؟ واقعا چون این خطرات هست یا نیست؟
ببینید، اجازه بگید من یک نکته ای رو اشاره کنم که من اعتقادم بر این نیست که، من قول طالبان رو قبول نمی کنم که افغانستان پایگاه مبارزه علیه کشورهای همسایه نیست. طالبان همیشه یک ضرب المثل اروپایی داریم، میگه انگلیسی داریم، میگه همه تخم و مرغاشون رو در یک سبد نمیگذارن. از نیروهای نیابتی که اونجا هستن، تروریستا، استفاده میکنن که باج‌خواهی کنند از همسایه ها. این رو هم در مورد ازبکستان ما داریم که نیروهای تروریستی هوادار جنبش های رادیکال اسلامی در اونجا هستن، هم در کنار مرزهای تاجیکستان داریم که یک جریان تروریستی اسلامگرای رادیکال هست اونجا و تهدیدیه برای امنیت تاجیکستان. هم دور حتی ما درباره اویغورها هم این رو داریم. یعنی دولت طالبان گمان میکنه با برگ نیروهای اسلامی رادیکال تروریست در خاک خودش میتونه از کشورهای همسایه باج‌خواهی بکنه و این تو روابط بین الملل شاید برای من و شما امر مردودی باشه، ولی طالبان نشان دادن که همیشه از این استفاده میکنند.
یعنی ترس از اوز دارد از تاجیکستان به هر حال؟
بی تردید نه تنها این دارن، ولی که میخوان که به نوعی از تاجیکستان انقدر امتیاز بگیرند تا بتونن به تاجیکستان این قول رو بدن که نه اینکه اون نیروهای اسلامگرای رادیکال رو از بین ببرن، بلکه اونها رو برای کوتاه مدت ساکت کنند. ساکت کردن رو ما پیشتر هم داشتیم، به حاشیه میرانند، میگن شما اینجا باشید، دست از پا خطا نکنید، اما باشید برای روز مبادا.
بله، منتظر
باشید برای روز مبادا که ما شما رو لازم داریم.
تشکر. خب اگر نگاهی بیندازیم به مسئله روسیه و آسیای مرکزی، خب طوری میبینیم کشورهای آسیای مرکزی تلاش میکنند که یک موقع خود را در عرصه بین‌المللی داشته باشند. خب از نگاه شما تا کجا اونها موفق هستند و دارن به کدام سمت حرکت میکنند؟
به نظر من ستاره روسیه در قفقاز و در آسیای میانه، آسیای مرکزی، رو به افوله. روسیه، جمهوری فدراتیو روسیه، همون روسیه 20 سال پیش، 25 سال پیش نیست. این در حقیقت بازیگران مطرح دیگه‌ای ما در آسیای مرکزی داریم که به جد روسیه رو به در حقیقت رقابت گرفتن. بازیگر مطرحی مثل چین که رابطه تنگاتنگی با کشورهای آسیای مرکزی داره، از جمله رابطه اقتصادی، رابطه مالی و رابطه سیاسی. از اون طرف یه بازیگری داریم که در قفقاز اومده ولی قرار نیستش که فقط در قفقاز بمانه، و اون چیه؟ ترکیه است. ترکیه هم در حقیقت همیشه این نگاه رو داشته که سرزمین در آسیای مرکزی بخشش، البته اگر منصف باشه باید بگه بخشش، سرزمین زیستگاه ترکان هستش، ترک تباران هستش، و بنابراین تلاش میکنه از طریق دریای خزر، دریای کاسپیان، خودشو برسونه به اونجا. جنگ قره‌باغ به روشنی نشان داد، نه جنگ قره‌باغی که این چند هفته گذشته داشتیم که باعث در حقیقت رفت. جنگ پیشینش یعنی 2020، سپتامبر 2020، اون جنگ 40 روزه، اون جنگ خیلی خیلی به روشنی نشان داد که روسیه بازیگر مطرح دیگر نه در قفقاز هستش، تنها بازیگر مطرح ها نه در قفقاز هست و نه در آسیای مرکزی. بازیگر هست اما تنها بازیگر نیست. بنابراین روسیه داره خودش رو آماده میکنه به این که چگونه میتونه با بازیگران دیگه به شراکت برسه، در قفقاز با ترکیه به گفتگو برسه، داد و ستد داشته باشه، امتیازدهی داشته باشه با ترکیه، و یک به نوعی به ترکیه بگه که میتونیم با اینجا با هم دیگه، ما دو قدرت میتوانیم در قفقاز با هم دیگه همزیستی داشته باشیم. در آسیای مرکزی این سیاست رو با چین داره روسیه پیش میبره، که قبول میکنه که چین هم منافعی در آسیای مرکزی داره که این منافع اصولا لزوما به معنای نادیده گرفتن منافع روسیه نیست، اما از چین میخواد که بگه به هر صورت ما هم اینجا هستیم، ما رو هم به دیده بگیر.
سپاس فراوان، خیلی صحبتی پرمحتوا و جالب داشتید. شاید حرفی داشتید که پایتی مناسبی نبود و حالا امکان است که
من حرفم دارم. عشق من به اون سرزمین، همیشه گفتم تاجیکستان رو واقعا وطن دوم خودم میدونم، صمیمانه به اون سرزمین و به مردمش عشق میورزم و برای همه تاجیکان بهروزی، شادروزی آرزو میکنم.
خوش آمدید برگر، سپاسی فراوان. بینندگان عزیز، یادآور میشوم که در صحبت ما قرار داشتن تورجیه توبکی، استاد دانشگاه لیدن هلند، محقق تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی، پروفسور و خیلی آدم شناخته. سپاس و یک جهان معنی برداشتیم از صحبت شما. خدا نگهدارتون.
چشمه تو با چشمه آبی کوثر است، نظر نموده این حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شده، برای شهرتی دیار نازنین علم شده. برادران برادران مهربان به هم شده. بخانم بیت بیت